بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه هفتم از شرح خطبه متقین نهج البلاغه به این عبارت رسیدیم: عظم الخالق فی انفسهم فثقل ما دونه فی اعینهم. ترجمه عبارت این که عظم به معنای بزرگیه، به معنی قدر و مقام و عظمت. میگه بزرگی خالق، این خصوصیات متقینه، میخواد بگه امیرالمومنین که بزرگی خالق در نفسشونه، در درونشونه، در درونشون خدا رو خیلی عظیم میدونن، خیلی بزرگ میدونن. فثقل ما دونه فی اعینهم، و ما دونه یعنی غیر او، غیر خدا، و غیر خدا رو در چشماشون کوچیکه. تنها کسی که در درونشون به معنای حقیقی بزرگه فقط خداه، و غیر خدا رو کوچیک میدونه. این ترجمه عبارت. اما خب ابتدا یه توضیح من در مورد خالق بدم، این بحث در مباحث بعدی هم به درد میخوره. ببینیم، ما یه صفاتی داریم در ارتباط با پروردگار، یه صفاتی هستش که برای خدا اثبات میشه. این صفاتی که برای خدا اثبات میشه، گاهی وقتا صفاتی برای خدا اثبات میشه، گاهی وقتا صفاتی از خدا سلب میشه. مثلا یک صفتی مثل عجز از خدا سلب میشه، یا صفاتی به مانند ضعف، صفتی به مثلا عنوان جهل، اینا از خدا سلب میشه. یعنی وقت از صفاتی که نسبت به خدا مطرح میکنیم، میگیم مرگ برای خدا معنا نداره، عجز برای خدا معنا نداره، جهل برای خدا معنا نداره. این صفاتیه که از خدا سلب میشه، یعنی تنزیه میکنی خدا رو. این یه سری صفات بهش میگن صفات سلبی. یه صفاتیه برای خدا اثبات میشه، یعنی خدا حیه، خدا زندهه، اثبات میکنی. در مقابلش یعنی خدا مرده نیست، مرده نیست میشه صفت سلبی، که سلبم، سلب وقتی که مطرح میکنی یه جوری به اثبات برمیگرده دیگه، صفات سلبی و صفات ثبوتی برمیگرده. یا مثلا میگه خداوند عالمه. عالمه یعنی چی؟ یعنی لیس به جاهله، جاهل نیست. میگه خدا قادره. قادره یعنی چی؟ یعنی لیس بالعجز، لیس بعاجزن، عاجز نیست. خب اینا میشه صفات ثبوتی، یعنی چیزی که برای خدا اثبات میشه. حالا این صفاتی که برای خدا اثبات میشه دو جوره: یه وقت صفات ثبوتی ذاتیه، یه وقت صفات ثبوتی فعلیه. صفات ثبوتی ذاتی یعنی همیشه برای خدا اثبات میشه، اصلا معنی نداره خدا مثلا زمانی مرده باشه زنده بخواد بشه، یا خدا یه زمانی جاهل باشه عالم بخواد بشه، خدا یه زمانی عاجز باشه ضعف داشته باشه قادر بخواد بشه، اصلا چنین چیزی نیستش. اینا میشه صفات ثبوتی ذاتی، یعنی ذاتن برای خدا اثبات میشه. اما یه سری صفاتی هست باید یک فعلی از خدا صورت بگیره، انجام شده باشه که اینو به خدا نسبت بدیم. مثلا خالق، تا خدا خلق نکرده باشه که خالق نیست. یه اسم فاعلی که در نظر میگیریم، طرف میگه مثلا فرض کن یه صفت بد از اسم فاعل میخواد که قاتل. خب تا قبل از اینکه طرف نکشته، حتی قدرت بر کشتن هم داره، اسلحه هم گرفته، حرکت هم میکنه، بازم بهش قاتل نمیگی. شلیک هم میکنه، طرف نمیمیره تا اینجا میرسه، خب بازم بهش قاتل نمیگی. همین که طرف مرد میشه قاتل. حالا این حالت کینه و بغض در وجود این فرد بوده و میخواسته این کار رو بکنه، ولی فعلا کسی رو نکشته. چون کسی رو نکشته بهش قاتل گفته نمیشه. در مورد خداوندم خالق بودن صفت فعل، تا خلق نکنه بهش خالق نمیگن، هرچند که قابلیت و قدرت بر خلق هم داره، ولی همین که خلق میکنه بهش میگن خالق. اما خدا چه خلق بکنه چه خلق نکنه بهش میگن عالم، چه خلق بکنه چه خلق نکنه بهش میگن قادر، چه خلق بکنه چه خلق نکنه بهش حی میگن، زنده ایه. اما باید خلق بکنه بهش بگن خالق، یا باید رزق بده بهش بگن رازق. پس این صفتی که عظم الخالقو، این صفت نسبت به خالق، نسبت به الله تبارک و تعالی داده، این صفت ثبوتیه، یعنی اثبات میشه برای خدا، منتها صفت ثبوتی فعلیه. بذار این صفت میخواستم توضیح بدم. حالا خالق یعنی کسی که خلق میکنه. خلق به سه جور معنا میده، سه جور تصور میشه. یه وقت خلق یا ایجاد کردن خلق منشئه. مثال میزنم، یعنی یه ماده‌ای داری، یه خمیری داری شما، خب همین خمیر رو یه تغییر حالتی میده، یه ماده اصلی داری، همینو میشه مثلا فرض کن آسمان، میشه زمین، میشه انسان، میشه حیوان. این میشه خلق منشه، یعنی خلق از چیزی بهش خلق گفته میشه. یه وقت اینطوریه خلق. یه وقت خلق من لاشیه، یعنی چی؟ یعنی از عدم. عدم چیه؟ خب عدم که چیزی نیست که، بعد میگه از عدم ایجاد میشه. خب عدم، عدم که چیزی نیست، چطور میشه این عدم یک عاملی باشه برای به وجود آوردن وجود؟ یعنی هیچ باشه علت برای وجود، که معنی نداره که. میشه خلق من لاشه، به خاطر اینکه لامنشه یعنی عدم، حالا خلق میکنه از عدم. و این عدم، عدم که در خارج که تحقق چیزی نیستش که، بعد چطور میشه این چی انقلاب پیدا کنه، تغییر پیدا کنه، یه حوش وجود؟ اینم محاله. یه خلق دیگه یه هستش، خلق من، خلق لامنشیه، یعنی خلق نه از چیزی، یعنی خلق منشی نیست، خلق من لاشه امید که این عدم رو به عنوان ماده فرض کردی، عدم رو بخواد تغییرش بده به وجود، یعنی ایجاد کردن، یعنی تحقق دادن، یعنی وجود دادن. منتها یه چیزی در خارج به عنوان وجود نبوده همین رو بخواد تغییرش بده، یه چیزی هم در خارج فرض کنیم به عنوان عدم، همین عدم رو تبدیل به وجود بکنه به عنوان ماده، اینم نبوده، یه چیزی بوده که اینو ایجاد کرده، تحقق داده. خلق به معنای خداوند متعال که ما مطرح میکنیم، به معنای خلق لامنشیه. دقت بکنین، این خیلی مهمه. گاهی اوقات فکر میکنم خدا، مثلا ارسطو، در فلسفه ارسطو همچین چیزی نیست، خلق لامنشیه نداریم که. ارسطو این اصول ازلیه قائل استش، این مادت المواد تو ازلی میدونه، بوده بوده بوده، خدا هم بوده، حالا در کنار خدا یه سری چیزهایی هم ماده‌ای هم بوده، خدا آمده چیکار کرده؟ اینو تغییرش داده، حرکتش داده، شده این عالم. این خلق منشئه در نگاه ارسطو، چنین چیزی مطرح هستش. یادا وقتی برهانی هم که ارسطو نسبت به یک حقیقتی میخواد ارائه بده، اولا قائل به وحدانیت خدا نیست، نسبت به حقایقی هستش که اینها فرامادی هستن و حرکت برای اینها معنا نمیدن. میاد میگه عالم متحرکه دیگه، این عالم میبینیم که حرکته، این حرکت علتی داره، حرکت قبل اون چیزی که علتشه اونم متحرکه، علت اونم متحرکه. میگه بالاخره باید این به یک جایی برسه، به یک امر ثابت و ساکنی برسه، وگرنه تسلسل پیش میاد. برهان بر وجود خدایی که ارسطو ارائه میده اینه، از باب حرکت، بالاخره حرکت این. مثلا شما میبینید که سه تا شی الان، این زد به این، این زد به این، این زد به این، خب این قبلش بود، این زد به، خب بالاخره به کجا باید برسه؟ این ضربه ای که خورده به کجا برسه؟ باید دیگه حقیقت بینه که حرکت براش معنا نمیده، اگه نه دوباره باز بری عقب، به جایی نمیرسه. و چون تسلسل عقلا محاله، میاد چه کار میکنه؟ این مسئله رو مطرح میکنه. پس ارسطو خلقی که مطرح میکنه، خلق منشئه، یعنی یه چیزی در عرض خدا بوده، یه چیزی با خدا بوده، همون اومده هی تغییر داده، شده این نظام آفرینش، اونم به حرکت مثلا. خب این نگاه. اما در نگاه اهل بیت یا در نگاه قرآن میگه خدا بود، چیزی با خدا نبود، خداوند اراده خلق کرد، اراده خلق کرد شی ایجاد شد، ایجاد شد یعنی یه چیزی با خدا نبود، مادهش تغییر بده به عنوان خمیر، به عنوان یه چیزی که بشه عالم، این نبود. عدم هم نبود، در خارج عدم رو بخواد یوهوی عدم رو انقلاب پیدا بکنه، یه ماده ای باشه عدم که بخواد وجود بشه، خود عدم که چیزی به وجود نمیاد، نه، خدا اینو لامنشه نه از چیزی، اونو ایجادش کرد، تحقق بخشید، چیزی نبود با خدا، خدا اونو ایجاد کرد، تحقق بخشید. مثالی میزنم اینطوری، ببینید گاهی این موردی که میگم مثاله ها، مثلا مثال یقرب و منوج و بعد و منوج، از جهتی نزدیک میکنه، از جهتی دور میکنه. در مورد فعل خدا که اصلا ما نمونه نداریم، در مورد خود خدا که هیچ مثلی نیست، فعل اونم نمونه نداریم که ما میخوام شباهت سنخیتی بین فعل من با فعل خدا باشه، شباهت بین فعل من با فعل خدا باشه. اما در این جهت شما یه صورت، یه اشتباه رو یه ها در ذهنت ایجاد کن، ایجاد کن، بعدم یه ها معدومش کن، این میشه نزدیک به یک چیزی مثل خلق لامنشه. یه ها اراده میکنی ایجاد میشه، یه ها اراده میکنی شه ایدیو نابود میشه. آنن ها اراده ایجاد شد، اراده محو شد. حالا یه چیزی تو مغز شما به عنوان خمیر بازی اونو تغییرش دادن، شکل اجدا کردن، یه صورتیه که، یا نه عدم در ذهن شما تبدیل شد، تغییر پیدا کرد، مثلا بو اجدا، عدم که چیزی نیستش که، نه، تو با اراده خود اینو ایجادش کردی، تو فاعل بالارادی، اراده کردی شه ایجاد شد، اراده میکنی معدوم میشه. این مثال به ذهنم اومد که یه مقداری تقریب بکنم. توقع شما نباید داشته باشی که اصل خلقت و این مسائل رو درک بکنی، اما بالاخره نزدیک به این جریان میشه. این مثال رو من زدم. خب حالا ببینین، خداوند متعال، خدا بود، هیچی نبود، اراده خلق میکنه، شی ایجاد میشه. لذا ما روایت داریم اول ما خلق الله چیه؟ اول ما خلق الله چیه؟ وقتی میگه اول، یعنی شروع داره، شروع داره، یه اولی داره. وقتی امر بی نهایت باشه، همیشه با خدا باشه، خب دیگه اول نیست، خلق نیست، باشه بوده دیگه. اول یعنی شروعی داره در ارتباط با. خب پس این مقدمه که خداوند بود، هیچی نبود، ایجاد کرد، ایجاد خلق به صورت لامنشی بود، یک چیزی، مادهی کنار خدا نبود، همونو تغییرش بده، کمایی که ارسطو میگه، اونو بذاریم کنار. عدم هم یهوی عدم و نبودم تبدیل به وجود بکنه، اینم محاله، عدم چون چیزی نیست، ماده نیستش، اینم بذاریم کنار. خلق ایجاد بود، خلق معنی ایجاد کردن، یا تعبیری که توی روایات مطرح شده لامنشه. این به عنوان یه مقدمه در مورد خلق میخوام توضیح بدم. خب خلق صورت گرفت، بالاخره موجوداتی بودن، اینها رو خداوند ایجاد کرد. خب این مخلوقاتی که در ارتباط با اون هستیم، در آیات و روایات دو تعبیر نسبت به خلق داریم، یعنی خلق ابتدایی، خلق لامنشه. حالا بعد از اینکه خداوند ایجاد کرد، در قرآن و روایات دو تعبیر نسبت به خلق داریم. یک اینه که به نفس تغییر شکل از حالتی به حالت دیگه در قرآن این تعبیر به خلق شده. مثلا مثال خدمتتون بزنم، در سوره مبارکه مؤمنون آیه 12 تا 14، ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طین، و به تحقیق ما خلق کردیم انسانو از عصاره ای از گل. خب یعنی این نطفه ای که هست، بالاخره این نطفه، این پدر یک سیبی میخوره یا یک گوشت حیوانی رو میخوره، بالاخره هر چی که استفاده میکنه باز تش به این خاک برمیگرده دیگه. این گیاهی که اومده، این سیبی که اومده، باز برمیگرده به خاک. این حیوانی که بوده، باز اون گیاهی که مصرف کرده، اون نطفه دی گیاه به وجود اومده، باز برمیگرده به خاک. چی میخواد بگه؟ میگه ما انسان خلق کردیم از عصاره ای از تینه، این نطفه برگشتش برمیگرده به این خاک. این یه مثال. ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین، سپس قرار دادیم اونو به صورت نطفه‌ای در جایگاه استواری، همون اساره‌ای که از تین به دست آورده اونو که به صورت نطفه در آمد اونو در یک جایگاه استوار قرار دادیم. یعنی خب حالا فرض بکنید که در ارتباط با ازدواجی که بین جفت انجام میگیره، زن و مرد انجام میگیره، این نطفه در یک جایگاه قرار میگیره که زمینه رشد و ایجاد و پرورش یک انسان یا یک حیوانی به وجود میاد. خب ببین اینجا همه تعبیر چی شده؟ خلقنا. حالا اینجا ثم خلقنا نطفه علقه، سپس اون نطفه‌ای که در قرار مکین در یک جایگاه استواری قرار دادیم اینو آفریدیم، این نطفه رو به عنوان یک لخت خونی. همین که تغییر پیدا میکنه نطفه، یعنی تکامل پیدا میکنه از حالت نطفه بودن به حالت علقه بودن، یعنی یه لخته خون، تعبیر قرآن خلقه رو استفاده کرده. فخلقنا العلقه مزقه، پس خلق کردیم علقه رو، آفریدیم علقه رو، پاره گوشتی مزقه، یک گوشت ریش ریش شده حساب طوری حساب بکن. فخلقنا المزقه عظاما، پس خلق کردیم این پاره گوشت رو به صورت استخوان، تبدیل به استخوان شد. فکسفنا و فکسفنا العظام لحما، پوشاندیم این استخونا رو به گوشت. ثم منشأناه خلقا آخر، سپس انشأناه یعنی آفریدیم او را یک خلقت دیگری، که بعد اینجا بحث روح مطرح میشه. خلقت دیگری یعنی این خلقت روح اینطوری نبودش که به صورت تکاملی باشه که مثلا این نطفه تبدیل به علقه بشه، علقه تبدیل به مزغه بشه، مزغه عظام باشه و گوشتی هم رویده بشه به این صورت بخواد باشه. نه، لذا تعبیر خلقن آخر رو مطرح کرده، یه خلق جدیدی، یه خلق دیگری مطرح شده که در چهار ماهگی بر اساس مطالب درون دینیه که ما اومده روح دمیده میشه در این جنینی که در رحم مادر هستش. لذا تا قبل از اون اگه این بچه سخت بشه به یک ترتیبی تصادفی بشه، ضربه‌ای بدنی بچه سخت بشه، یه دیه داره، اما از چهار ماهگی دیه یه انسان کامله. تو فقه ما هم هستش، یعنی یه طفل چهار ماهه با یک جوون مثلا فرض کن 20 ساله، شما اگه متوجه نباشی ضربه بزنی اینو ناخواسته اینو بخوای بکشی، خب این چطور میشه؟ دیهشون یه جوره، عمدی نیست دیگه، سهویه، بالاخره اتفاق افتاده، یه تصادفی شده، زدی کشتی، عرض به حضور شما این باعث میشه که دیه کامل تعلق میگیره. بعد بلافاصله میگه فتبارک الله احسن الخالقی، والا مقام یا شایسته تکریم و تعظیم اون اللهی که خدایی که احسن الخالقینه. حالا پس ببینین خالقین دیگه هم هست، یه افعال و تفصیله، میخواد بگه احسن الخالقینه، یعنی از تمام این خالقهایی که از این از همه احسنه. پس نشون میده خلق به اینجا یعنی نوعی تغییر شکله، یعنی به تعبیری در لغت عرب اگه شما از دل این عناصری که هستش، فلزاتی که استخراج بکنی، هواپیمایی بسازی، ماشینی بسازی، موشکی بسازی، هرچی بسازی، خانهی بسازی، اینا هم نوعی خلق حساب میشه. اما خدا از این ماده تغییر داده دیگه، اما خدا اینجا احسن الخالقینه، این نسبت به همه این تغییرات و که شما یک موجود بدی و جدیدی رو به تعبیری ایجاد میکنی از ماده اولیه، خدا نسبت به اونها احسن الخالقینه. پس از اینجا استفاده میشه که تعبیر خلق در قرآن یا در روایات یک معناش یعنی یک شیئی تبدیل پیدا بکنه به شیء دیگر. اینه من معنای دیگه. این که اصل خلقت رو که خدمتون عرض کردم اصل خدا بود و هیچی نبود، این خلق لامن شیئه، یعنی خلق به معنای ایجاد ماده‌ای نبوده اینو تغییر بده. اول اینو لامنشه ایجاد میکنه، حالا نسبت به این چیزی که لامنشه ایجاد شده به این تغییراتی هم که داخل همون شیئی که به لامنشه ایجاد شده بعدن تعبیر خلق میشه. منتها هر جا گفته توضیح داده، اینجا از این عبارت میشه فهمید مرادشون از خلق چیه. خب اینه نکته. در سوره مبارکه یاسین آیه 82 آیه اینه که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. هنگامی که خداوند اراده شیئی رو میکنه میگه که کن یک فیکون، باش شی ایجاد میشه. این میشه خلق لامن شی، یعنی اصل بودنش، نه اصل تغییر. نه اینکه مثلا خداوند اراده یه چیزی میکنه تغییراتی در این به وجود بیاره، مثل این نطفه انسانی که تبدیل به یک جنین میشه. نه، این اصل خلقت رو میخواد بگه. کلا خداوند متعال اراده که میکنه شی ایجاد میشه، مثل همون صورت ذهنی که مثالی که زدم، اراده میکنی شما یک شیی در ذهنت، یک صورتی در ذهنت ایجاد میشه. اما خب در ارتباط با خلق لامنشه من یه نمونه فقط اشاره بکنم. در خطبه 162 نهج البلاغه، که خطبه از خب خطبه در مباحث توحیدی مطالب جالبی داره، از تعمیر فرمودن لم یخلق الاشیاء من اصول ازلیه. خداوند متعال خلق نکرده اشیا رو از اصول ازلی، یعنی یه چیزی همینطور گفتم مهمان ماده ازلی باشه با خدا، یه چیزی که خدا که ازلیه، یه چیزم با خدا ازلی باشه، از همون بخواد تغییرش بده این اشیا رو خلق بکنه. یعنی به تعبیر خلق منشئی نیست، احسن خلق منشئی نیستش. پس اینه. و در این خصوص من یادم حدود 12-13 سال در یک مؤسسه‌ای که کار می‌کردیم، گروهی از پژوهشگرها که انجام می‌شد، نیا رو سرچ کردیم، حدود 700 تا روایت از شیعه و سنی ما پیدا کردیم که خلقی که خداوند می‌کنه خلق لامنشئه، یعنی خدا هست و که هیچی نیست، خلقی که می‌کنه خلق لامنشئه. پس این یک چیزیه که جزء تواترات معنویه در مطالب دینی ما، جزء نصوص دینی ماست و توضیح داده که در حال خلقت به چه صورته. منتها فقط یه تعبیر داریم در دعای جوشن کبیر. در دعای جوشن کبیر عبارتش اینه: یا من خلق الاشیاء من العدم. ای کسی که خلق کرد اشیاء رو از عدم. خب اون همه روایت داره میگه که لامنشی، یعنی خلق الاشیاء لامنشی بوده. این یکی میگه من العدم. اینجا من العدم اولا این روایت در مقابل اون روایت های دیگه خب مشخصه، وقتی که کلیات روایات رو از در حیث تواتر معنوی یه مطلب رو میگن، یه خبرم پیدا بکنی این یا باید کنار گذاشته بشه یا باید یه جوری تعویل و توجیه بشه نسبت به اون همه روایت هایی که هست. اما اینجا اینطوری معنا میشه که یا من خلق الاشیاء من العدم، ای کسی که خلق کرد اشیاء رو از عدم، یعنی خلق منشی نبود، به این معنا نیست که ماده عدم رو تبدیل کرد، یعنی خلق من لاشی نبود، هرچند که عبارت شبیه همون هستش، ولی با توجه به جمیع روایاتی که در این خصوص هستش و تواتر معنوی هست، اینم به معنای لامنشی ما معنی میکنیم. چون اینم می‌خواستم بگم یه وقتی مثلا مواجه شدیم با این دعای جوشن کبیر، میگه این چی شد اینجا، خلق من لاشی چرا شد، پس این چی شد. اینم می‌خواستم بگم که توجه داشته باشه، من یه جا بیشتر ندیدم. اینم یه مسئله. خب حالا با توجه به این عبارت که عظم الخالق فی انفسهم، بزرگی خالق، این متقین بزرگی و عظمت خالق در نفوسشونه، در وجودشونه، چنین حالتی داره. خب ما توضیح دادیم خالق چی، این صفت رو توضیح دادیم، خلق هم توضیح دادیم، خلقی که این صفت که اسم فاعل هست خلق میکنه، خلق به چه معناه، اینم توضیح دادیم. خب حالا اینکه بزرگی خالق در نفوس این هاست، در وجود این هاست، فثقر مادونه فی عیونه، اینها غیر خدا به چشمشون کوچک. حالا با توجه به توضیحاتی که در مورد این عبارت دادم، برم سر خود عبارت نهج البلاغه رو بخوام معنا بکنم. خب ببینیم چند بحثه. اگه یه نفر دیده درستی نسبت به خالق و خلق داشته باشه، باید نگاهش این چنین باشه، چون میدونه که اولا هر وجودی، هر موجودی، موجودیتش به سبب خداست، پس هیچ استقلالی، هیچ موجودی از خودش نداره.
تنها حقیقتی استقلال وجودی و هستی داره، یعنی هستی عین ذاتشه و قائم به خودشه، نیازمند به غیری نیست و وجودش از کسی نگرفته، اون که خداست، غنیه. اما بقیه چی؟ اصل وجودشون رو خدا بهشون داده. این یه مقدمه. پس چرا یه نفر فقط خدا رو به عنوان غنی میدونه؟ میدونه چون فقط وجود و هستی در مورد این قائم به خودشه، بقیه هرچی دارن بلعرض خدای به واسطه خدا هستش، پس هیچ کسی استقلالی از خودش نداره. این یه مطلب. نکته دیگه، تداوم حیاتشون هم به واسطه خداست. ما فکر میکنیم که حالا خدا خلق کرد و کشید کنار، مثل یه ساعت سازی که یک ساعتی رو ساخت و کوکش کرد و کشید کنار، این ساعته به همین صورت داره ادامه پیدا میکنه. نه، در مطالب درون دینی ما اومده خدا خلق کرد، آن به آن داره افاضه میکنه. لا حول ولا قوته الا بالله العلی العظیم. هیچ حول و هیچ قوه، یعنی هر قوهی که شما داری آن به آن داره به شما اعطا میشه، از ناحیه خداوند رحمانه که داره آن به آن به تو داده میشه. خب پس تو اصل وجود تو از خودت که نیست که بهت دادن. تداوم وجود حیات تو، قوه و اعمال قدرتی که داری به کار میری، اونم آن به آن از ناحیه خدا. حیاتت هم که از ناحیه خداست که، رزقت هم که در اون جلسات قبل توضیح دادیم که از تعمیه گفتن، رزق هم که در ارتباط با خداست، عمرت هم که در ارتباط با خداست. یعنی فقیری، فقیری، غنی حقیقی اوست، به خاطر که نه عمرش متوقفه به غیر خودشه، نه روزیش متوقفه به غیر خودشه، نه وجودش متوقفه به غیر خودشه، نه تداوم حیات و زندگیش متوقفه به خودشه، هیچ کدوم، همه قائم به خودشه، به خودشه. اما بقیه چی؟ همه به اوست. لذا تعبیر قرآن سوره مبارکه فاطر آیه 15، انتم الفقراء الى الله والله غنی الحمید، میگه همه شما انتم الفقراء الی الله، شما فقیرید به سوی خدا، همه فقیرید. فقیر گاهی وقتا فکر میکنه آرون در نگاه عرفی ما اینه که دیگه پول نداره. خب کسی که پول نداره بله میشه فقیر، اما اینجا فقیر به معنی حقیقیه، یعنی از هر جهتی که تو فکر بکنی نیازمند به او هستی، یعنی چیزی از خودت نداری. فقیر تو نگاه عرفی پول نداره، بهش میگم فقیر. اما ما رو که نگاه میکنی در ارتباط با خدا هیچی از خودمون نداریم، نفسمونم در ارتباط با خداست. این نفس میاد بیرون، اگر آن آنی اشاره بکنه نفست گرفته میشه، آنی اشاره بکنه عمرت تموم میشه، همه چی در ارتباط بود. لذا به معنی و اینجا والله غنی الحمید، خدا بی‌نیازه، بی‌نیاز حقیقی خداست، غیر خدا همه فقره، همش نیازه. حالا بریم سر عبارت از تعمیر. فسقر مادونه فی اعیونه، عبارت میگه که بزرگی خالق در نفسشانه، به خاطر که غنی رو فقط اون میدونه. اما چرا این متقین غیر خدا رو به چشمش کوچیک میاد؟ چون این متقین وقتی نگاه میکنه غیر خدا هر چقدر هم شرافت و عظمت داشته باشه باز هم نایه اون فقیره. لذا اینطوری آوردن، هر کسی که بیشتر خدا رو شناخت، این در ارتباطی که با خداوند داره احساس فقر بیشتری میکنه. لذا گاهی اوقات منم نماز میخونم، امیرالمومنین هم نماز میخونه، گاهی اوقات میگه یا علی این حضرت علی وضویی که میگیره بدن به رعشه در میاد، الله اکبری که تو نماز میگفت رنگ آقا عوض میشد. خب این حالتی که خب یعنی چی؟ چطور؟ خب بزرگی اینجا عظم الخالق فی انفسهم، خب این چطوری میشه؟ چون به خاطری که کوچیکی خودش رو درک کرده. هر کسی کوچیکی خودشو بیشتر درک بکنه، عظمت خدا رو بیشتر درک میکنه. ببین حدیث یک معناش اینه، من عرف نفسه فقط عرف ربه، کسی که نفس خودش شناخت به تحقیق فقط عرف ربه، خدای خودش شناخته. یه معنای درستش اینه، کسی که خودش شناخت نه عین فقره، خودش که عین فقره، هیچ گونه تشخصی، هیچ گونه به خود بودنی از خودی نه، از خودش نداره، هر چی داره از نوع اوست، لذا او رو میشناسه. به معنای حقیقی تصریح و اذعان و اعتراف میکنه که غنی حقیقی اوست، خدا رو میشناسه.
این حالت در مورد معصومین اینطوریه، در مورد اولیای خدا اینطوریه. گاهی اوقات میگن چرا اینها در ارتقا خدا رو اینقدر عظیم میدونن، اینقدر بزرگ میدونن، دارای قدر و مقام و عظمت و بزرگی و جلالت میدونن؟ به خاطر اینکه اینها یافتن که اون حقیقت چه حقیقتی است که قائم به خود استش و هیچ گونه نقص و عجز و ضعفی در ارتباط با اون نیست و هر فقری نسبت به مخلوقاته. لذا نسبت به مخلوقات که نگاه میکنه خودش، ولو اینکه اشرف مخلوقات باشه، لذا فهمیدن هرچی درجه انسان در مسائل معرفت خدا و در ارتباط با خدا بالا میره، احساس ضعف و فقرش نسبت به خدا و بزرگی که نسبت به خدا داره تغییر میکنه، بیشتر میشه. منتها روی این مسئله باید خیلی تأمل بشه. این سری روایت هایی ما داریم که گفتن تفکر کن. تفکر به چی داره؟ مثلا میگن تفکر کنی نسبت به مسائل خداشناسی، نسبت به ضعف خودتون، نسبت به عظمت خدا. یعنی چی؟ میگه که ساعتی مثلا تفکر برابر با 70 سال عبادت. ساعتی تفکر بکنی انسان، تو از ابتدا که نطفه بودی، بعدم که یک به تعبیری بدنی هستی که سراپا پر از نجاست و ضعف و عجز و آخرت هم یه جیفه ای میشی میزنه تو قبر و بور گندا، تو چرا تکبر بکنی؟ در مورد چی داری تکبر میکنی؟ کی؟ چی داری از خودت؟ علم داری؟ اگه اون نمیخواستش، اگه توفیق نمیداد، همونم به دست نیوردی. به عبادتت مینازی، اونم که از ناحیه اوست. اصلا آن به آن حول و قوه نایه او. تو تکبر یعنی چی؟ عجب برای چی؟ زا فهمونه اینکه گاهی اوقات بندهی که عجب پیدا میکنه میگه خب من خیلی آدم بزرگواری هم، یعنی یک حالت سکینت و به خود بودنی پیدا میکنه. همین به خود بودن خیلی بده، به خود بودن. خدا ملائکه میگه اینو به حال خودش رها کنی، به حال خودش رها میکنن، خدا اینو به دفع گناه نمیشه، به حال خودش رها میشه، زمین میخوره، مرتکب گناه میشه، مرتکب گناه میبینه هیچی نیستش. فرمودن این حالتی که ولو به خودش رها شد و به گناه افتاد، این خطرش کمتره از اون عجبی که داشته. شرک و هر چیزی که انحرافه مقدمش اینه که یک به خود بودنی در نظر بگیری، به خود بودنی. آقا ما حالا هستیم حیاتمون، نه حالا این قدرت رو دارم، حالا این پول رو دارم، حالا این زیبایی رو دارم، حالا این هیچ قدرت همه نوعی اوست. این حالت رو اگه باشه، یعنی اگه یه نفر هیچ به خود بودنی رو لحاظ نکنه، هیچ به خود بودنی، همه رو در ارتباط با او بدونه و هر برتری که داده شده لطف او بدونه، عنایت او بدونه، همه چی، این فرمودن که این از خصوصیات متقین هستش. به اندازه فهم و بیان ناقص ما انشاءالله که حق به این جمله ادا شده باشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
این جلسه چیده چیز رو پیش میاد.